خداحافظی میکنم و شبتون بخیر.
کافه نقد. نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
اول دفتر به نام ایزد دانا، سانه پروردگار حی توانا، به نام خداوند بخشنده مهربان، الهی به امید تو. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه کافه نقد، به 12th قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. در این قسمت از برنامه می‌خوایم به بحث خانواده و تحلیل محتوایی که اتفاق داره می‌افته روی حوزه شبکه نمایش خانگی بپردازیم.
کافه نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید.
خب خیلی خوشحالم که امروز در خدمت جناب آقای دکتر هادی مومنی عزیز هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، به 12th قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید.
عرض سلام دارم، امیدوارم که برنامه خوب و با کیفیتی بشه.
انشالله حتما با حضور شما دوستان و بزرگواران و جناب آقای حسین کربلایی طاهره عزیز، دوست خوبم که همیشه مزاحمت داشتیم براشون، در خدمت شما هم هستیم.
به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست از دوست و هرچه که نیست حکمت و بود. سلام و درود به شما و عزیزان گرانقدر حاضر در استودیو و همه شنوندگان جان که شنونده برنامه ما هستند، در خدمت ماست.
ممنون از لطف و محبت شما. و سرکار خانم مؤذن بزرگوار، ژورنالیست برنامه کافه نقد، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که این برنامه کافه نقد هم براشون جذاب و شنیدنی باشه.
انشالله.
کافه نقد. نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی.
خب من اگر دوستان اجازه بدن صحبت رو با خانم مؤذن شروع بکنیم، بتونیم یک سری مباحث رو راحت‌تر باز بکنیم برای بینندگانمون. 12th قسمت ما در مورد تحلیل محتوای سریال‌های نمایش خانگی و سریال هایی که از سازمان صدا و سیما پخش شد صحبت کردیم و خیلی از سریال ها رو سعی کردیم از جانب های گوناگونی بررسی بکنیم و معرفی بکنیم. اما یکی از اولویت هایی که الان داره بررسی داره میشه بحث جایگاه خانواده، ردبندی سنی و حوزه نمایش خانگی. اصلا میخوایم ببینیم تو حوزه خبر چه اتفاقاتی داره میفته تو این شبکه نمایش خانگی. آیا به سمت نگرش مثبتی داریم میریم با این اوضاع؟ و خب تو این چند ساله رو هممون رصد کردیم از سریال ها، فیلم هایی که تولید شد و معضلات و مشکلاتی رو دیدیم. از نظر شما یه کارشناس به عنوان حالا هم یک خانوم و هم به عنوان کسی که تو این حوزه داره کار داره میکنه، معایب زیادی رو شاید به چشم شما بیاد تا ما که داریم حالا تو این سختی های اجتماع به عنوان یک آقا هم داریم هم کار میکنیم مثل شما، ولی نگرش های یک خانوم یه ذره متفاوت تر از آقاست. از نظر شما میخوام ببینیم این اتفاقات سرمنشأش از کجا بوده و چه باید بکنیم. در خدمتی.
خواهش میکنم. خب حالا به عنوان بخش اول صحبت ها یکم بخواییم کلی تر صحبت کنیم تا بعد که وارد مصادیق هم بشیم و به طور جزئی از برخی سریال ها اسم ببریم. حداقل فکر میکنم میتونیم فضای سریال های شبکه خانگی رو به نظرم یه نگاه مثبتی توش ببینیم، یعنی توی چند سال اخیر بخوایم بررسی کنیم شاید توی این چند سال خیلی آشفتگی و بیسامانی در سریال ها در خانواده هایی که بازنمایی می شدن بازنماییشون رو در سریال ها داشتیم می دیدیم، همونقدر که حالا تقریبا میشه گفت دهه 80 دهه 90 دهه 90 سینمای اجتماعی خیلی شکل گرفت و خیلی هم کارگردان ها علاقه مند شدن به سینمای اجتماعی و انگار که هر چقدر بیشتر توی مخاطب رو عذاب میده، هر چقدر تلختر میشه این فیلم ها تو بیشتر جذبشون میشی، سریال ها هم انگار هر چقدر تلختر هستن، هر چقدر فضای خانواده از هم پاشیده تره انگار که مخاطب بیشتر کارگردان بگید انگار کارگردان بیشتر دوست داره.
زندگی های خاکستری شدیم دیگه یه جوری.
آخه خاکستری یه چیزه، خاکستری یعنی اینکه شما خیلی نه قرار خیلی مثبت باشی نه خیلی منفی. من فکر میکنم یکم از خاکستری اون ورتره، یک تلخی داره که آره به یه سیاهی میزد. حالا الان ولی اتفاقا دارن سعی میکنن که اون فضای خاکستری که شما میگید اتفاقا توی سریال های اخیر هم هست، هم اینکه باورپذیرتره. گاهی وقتا موقعیت هایی رو میزیم که با خودم میگفتیم حالا واقعا کجای شهر تهران، کجای کشور همچین موقعیتی هم به تصویر کشیده میشه. و بعد معضلاتی که درسته یه سری معضلات حتما زیر پوستش حتما توی جامعه وجود داره، اما یه جوری این معضلات نمایش داده میشه از اعتیاد، از نمیدونم آزارگری چه برای زنان چه برای کودکان، از خیانت، یه جوری این معضلات با یک ویترین پر رنگ و آبی نمایش داده میشه انگار که مثلا اینها جذابن. فکر نمی‌کنم هیچ خانواده‌ای باشه که دوست داشته باشه بهش خیانت باشه، هیچ همسری آره. باشه که دوست داشته باشه بهش خیانت صورت بگیره. ولی پس چرا ما یه جوری اینا رو نشون نمیدیم که تقبیح بشه، قبحش نمایش داده بشه؟ حالا میگم توی طول گفتگو باز به نظرم جزئی‌تر هم وارد سریال‌ها بشیم، ولی تصویری که فکر می‌کنم توی این چند وقت، حالا کاش یکی از مدیران ساترو رو هم داشتیم که می‌دیدیم چه چالش‌هایی، چه مذاکره‌هایی، چه رایزنی‌هایی با کارگردان‌ها و نویسنده‌ها حتی صورت می‌گیره تا بالاخره این جایگاه خانواده اهمیتش مشخص باشه، نه اینکه الساق بشه، سنجاق بشه، مثل یک پیام زیرنویس شده ما توی سریال ببینیم. نه واقعا توی قصه ببینیم خانواده مهمه، اون اهمیتش رو ما ببینیم، اون عشقی که توی خانواده وجود داره اون رو در خلال یک قصه ببینیم.
درسته، بسیار عالی.
مقدمه ای بود.
ممنون از محبت شما، لطف کردید. خب حسین آقای گل، دوست و برادر عزیزم، حسین جان، من زیاد راحت‌تر میخوام با تو صحبت بکنم. چرا؟ چون از یک نسلی میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم که نسل تینیجر امروزی هن و میدونم شما با این نسل خیلی داری زندگی داری میکنی، هم آموزش داری بهشون میدی، هم باهاشون داری کار داری میکنی. از نظر تویی که تو این حوزه هم داری کار داری میکنی هم داری آموزش میبینی و دغدغه‌های خاصی رو تو این نسل داری میبینی دیگه، حالا نسل جوان، میخواییم چند تا نسل مختلف رو بررسی بکنیم دیگه، و به عنوان شخصیتی که فین بین عضو خانواده رسانه است، بیاییم ببین بررسی بکنیم جایگاه خانواده کجای این سریال های نمایش خانگی تا الان دیده شده در خدمتی؟
به نظرم تو وهله اول بیایم تکلیف خودمون مشخص کنیم که کجای ماجرای وایستادیم و زاویه نگاهمون چه مدلی، اصلا موافق هستیم با شبکه نمایش خانگی و آثاری که درش تولید میشه یا نه، میگیم صرفا فقط باید تلویزیون باشه یا صرفا فقط باید سینما باشه. من به شخصه کسی هستم که به شدت موافق این اتفاقی هم که افتاده و شبکه نمایش خانگی داره فعالیت میکنه. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ همونطور که گفتی نسل جدیدی که ما الان داریم به شدت کنجکاون، به شدت الگوپذیرن و خیلی جلوتر از سن خودشون دارن قدم برمیدارن. حالا من چرا میگم اتفاق خوبه؟ به خاطر اینکه شما یادت قطعا قبلا سریال ماهواره‌ای خیلی رو بوس بود و شبکه های ماهواره‌ای مدام در حال رصد شدن بود، حالا مجموعه های ترکیه‌ای بود و خیلی از مجموعه هایی که نه از نظر اخلاقی، نه از نظر آداب و رسومی هیچ مدله به فرهنگ اصیل ایرانی، به آداب و رسوم خانواده ایرانی نمیخورد و یه جوری داشتن به راحتی هرچه تمام آن چیزی که دلشون میخواست و در قالب خیلی خوشگل کادو پیچ شده و به صورت رایگان از طریق شبکه های ماهواره‌ای در اختیار مخاطب که خانواده ها میذاشتن و خانواده ها میشستن و نگاه میکردن. واقعا بهترین مدل مقابل همین بود دیگه. نمیتونیم بگیم نگاه نکن، تو اگه میگی نگاه نکن باید یک بسته بهتری رو ارائه بدی به اون مخاطب، بگی آقا اینم هست خودت انتخاب کن. شبکه نمایش خانگی خدا رو شکر از این جهت اتفاقا رو تونست رقم بزنه و خانواده های ایرانی رو، خانم های خانه‌دار الان اشاره کردی گفتی مثلا نگاه خانم ها، خانم های خانه‌داری که بیشتر میشستن پای مجموعه های ترکیه‌ای الان اتفاق خیلی کم رنگ تر شده و حالا بعد به برنامه های خوبی که تلویزیون و رسانه ملی داره کار خودش رو انجام میده، رسالتی که داره، تو شبکه نمایش خانگی میبینیم این اتفاق افتاده. حالا این از نگاه خیلی بالا بود که داریم میگیم آقا کلا الان جایگاه شبکه نمایش خانگی جایگاه مناسبیه و این اتفاق خوبی بوده افتاده. حالا بعد بریم تو دل شبکه نمایش خانگی و آثاری که داره توی این شبکه تولید میشه، ببینیم که آقا این چقدر میتونه برای اون نوجوان که داره چند سال جلوتر از سن خودش حرکت میکنه الگوسازی مثبت بکنه، چقدر داره بهش میگه که آقا تو این مدلی زندگی بکنی تو 10 سال دیگه اینجوری هستی. خب یه سری اتفاقات داره میفته. اینی که ما کمتر تو شبکه نمایش خانگی اون فرهنگ قدیمی و قشنگ ایرانی مثلا دور یه سفره نشستن روی زمین، یه سری آداب و رسوم های غنی ایرانی، یه سری میراث ناملموسمون رو من احساس میکنم کم رنگ داره بهش پرداخته میشه توی این فضای شبکه نمایش خانگی و جا داره خیلی بیشتر بهش بپردازیم. چرا؟ چون مخاطب داره. بله. چون میشینن و نگاه میکنن، چون میتونن الگو بگیرن. اگر ما بیایم توی همین فضا نشون بدیم که آقا یک نفری داره به لباس کردی خودش افتخار میکنه، مثلا میگم این را به لباس لوری آذری هر گویش خودش افتخار میکنه، قطعاً اون نوجوان و اون جوانی که داره اینو میبینه و اون شخصیت قهرمان اون داستانه است، پیش خودش میگه آ مثلا منم کردم، منم لورم، چقدر میتونه حس غرور برای اون نوجوان ایجاد بکنه. از این دست اتفاقات زیاد هست، مثال مثبت و منفی. من خواستم ابتدا شروع هم یه نگاه کلی باشه، بعد حالا در خلال برنامه مستاقی صحبت بکنم.
دست شما درد نکنه، ممنون از لطف و محبتتون. خب جناب آقای دکتر هادی مؤمنی عزیز در خدمت شما هستیم، نکات شما رو در حوزه جایگاه خانواده در شبکه نمایش خانگی آشنا بشید. در خدمتتون.
موضوع خانواده، ما بارها شاید تکرار شده که بحث خانواده بحث مهمیه، ولی ما میخوایم ببینیم چقدر توی سریال های نمایش خانگی بازنمایی درستی از خانواده صورت گرفته، انواع بازنمایی ها به چه صورتی بوده. من یه جستجوی کردم قبل از اینکه در واقع این برنامه شروع بشه، برای اینکه ببینم چه مطالعات و پژوهش‌هایی در موضوع خانواده صورت گرفته. بعد دیدم که خب چند تا پیمایش انجام شده ولی عموماً مال سال 97 تن و یک پیمایشی که به روز باشه واقعا ما نداریم که نشون بده چه وضعیتی داره خانواده ایرانی. نهاد خانواده توی جامعه ایرانی بعد از نهاد دین مهمترین نهاد به حساب میاد و اصلی ترین نهاد اجتماعی و به عنوان زیربنای جامعه محسوب میشه که جز اون دست از موضوعاتیه که تغییراتش مدام موجب نگرانی و حتی ترس میشه.
هلی.
و آشکارا ما میبینیم که خانواده هم از حیث ساختاری و هم از حیث کاربردی دچار تغییرات اساسی شده. هرچه زمان جلوتر اومده خانواده کوچیکتر شده و به انواع جدیدتری تبدیل شده. افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش درصد زنان سرپرست خانوار، افزایش طلاق، طلاق عاطفی، افزایش خانواده‌های تک نفره و مواردی از این دست موضوعاتیه که تو همون پژوهش‌هایی که گفتم عموماً مال سال 97ن بهشون پرداخته شده. با این همه اطلاعات جامع و دقیق و روشمند و علمی که بتونیم تعمیمش بدیم، یعنی تعمیم پذیر باشه، فقدانش کاملا احساس میشه. یعنی ما از وضعیت خانواده توی ایران یک تصویر جامع و روشن علمی تعمیم پذیر نداریم. اطلاعات ملی در حوزه خانواده منحصر به یک سری اطلاعات محدود مثل سرشماری هایی که صورت میگیره یا طرح‌های ملی که پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات انجام میده به شکل جزئی به خانواده هم به عنوان یکی از موضوعات پرداخته میشه. توی جنبندی کلی فقدان اطلاعات جامع و ملی صرفا مختص به بحث خانواده نیست، توی موضوعات مختلف علوم اجتماعی این فقدان احساس میشه و اینم بیشتر از اون فقدان سنت طرح‌های ملی میاد. یعنی ما خیلی خیلی تازه است این موضوع طرح‌های پژوهشی ملی که ارگان‌های محدود دارن انجام میدن. و حالا نکته اینه که رسانه ها، چه نمایش خانگی و چه دیگر رسانه ها، وانمود میکنن که دارن یک واقعیت خانواده ها رو منعکس میکنن، ولی به زعم تئوریسین ها این رسانه ها واقعیت رو فقط منعکس نمیکنن بلکه واقعیت ها رو شکل میدن. یعنی چی؟ دو تا حالت داره. یه حالت اینه که ما فکر میکنیم نمایش خانگی و رسانه ها یک بازنمایی از واقعیت زندگی دارن، این بله. تصویر عامه، ولی در اصل اینجوری نیست. این رسانه ها هستن که شکل های زندگی رو میسازن. یعنی یک سریال با فضایی که از خانواده داره ارائه میده عملا تأثیر میذاره تو وضعیت اجتماعی خانواده. نمیخوایم مسائل و مشکلات خانواده رو گردن رسانه ها و نمایش خانگی بندازیم، ولی لازمه به این تأثیر اشاره بشه. این بحث مقدماتی، حالا برای این که در واقع خورده ملموستر و عینی‌تر بحث و واکاوی کنیم توی بخش بعدی صحبت.
حتما ممنون از لطف و محبتون که توضیحات خوبی رو برای بینندگان و شنوندگان ما دادید. خب یه رفت و برگشت کوتاه خواهیم داشت و در ادامه برنامه وارد بخش بعدی صحبتامون میشیم که بتونیم این مباحث جایگاه خانواده رو در شبکه نمایش خانگی و رسانه ملی بررسی بکنیم. با کافه نقد همراه باشید.
شما در حال گوش دادن به کافه نقد هستید.
خب مجددا به برنامه کافه نقد خوش آمدید و ما در این قسمت، در 12 قسمت از برنامه کافه نقد، در حال بررسی جایگاه خانواده در شبکه نمایش خانگی هستیم. من صحبتام رو با سرکار خانم مؤذن شروع کردم. در بخش قبلی نکاتی رو به عنوان مقدمه بیان کردن. از دوستانم اجازه میخوام که ادامه صحبتم رو با سرکار خانم مؤذن داشته باشیم و در ادامه نکات شما عزیزان رو هم پذیرا باشیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یک مقایسه دوستانم بکنم با تلویزیون و برخی سریال هایی که شاید توی ذهن ما که بخوایم مرور کنیم، حالا از قدیمی ترینشون الان توی ذهنم میاد سریال همسران.
بله.
گاهی سریال یا جدید ترینشون فصل های اول سریال پایتخت، اینا سریال هایی هن که گاهی وقتا حتی یه الگویی میشن. یعنی تو وقتی این سریال ها رو میبینی یه حس خوبی، سریال پایتخت چرا فصل اولش رو دوست داشتیم، این شخصیت نقی و هما و هماجان گفتنش و اون حمایت خانواده، همه اعضای خانواده از هم، اینا خیلی برای ما دوست داشتنی بود. تو دهه 70 همسران یه جورایی اصلا یه کار آوانگاردی بود، عشقی که زن و شوهر به هم ابراز میکردن، چیزی که ما توی دهه ها هنوز میگیم مشکل هست بین خانواده ها که بتونن ارتباطشون، حرفشون رو، چه حالا چه دوست داشتنشون، چه حتی حرف روزمره تلخشون رو بتونن بدون تنش بتونن با هم حرف بزنن. ما این سریال ها رو دوست داشتیم چون یه جاهایی به همون کمک میکرد توی اون ارتباط بین خانواده، آدم ها چجوری با هم حرف بزنن، چجوری به همدیگر دوست داشته باشن. توی شبکه خانگی شاید سریال هایی هست که دوست داری، این سریال ها خیلی هم پربیننده شده، از زخم کاری گرفته نمیدونم همین اخیراً افعی تهران تا
جنگل آسفال، پوست شیر،
بله همه اینها، هر کدومشون اما شاید بیشتر به دلیل التهابی بوده که پربیننده شده، از زخم کاری که اون گاهی اون فضای خونپاشی و قتل و حتی اون رکب زدن‌های خانوادگی تا یه سری اتفاقات. ما به خاطر الگو شدن یه چیزهایی، یعنی دوست نداشتیم بگیم بریم مثل این بشیم، اینجوری نبوده، و شدت درد باعث شده که اون سریال پربیننده بشه. حالا تو المان‌هایی هم هست که در همه جهان خشونت خودش یک المان پربیننده شدن یک فیلم یا سریال هست. ولی آره مسئله اینه که این سریال ها الگو نیستن هنوز. ولی یه نکته هم گفتم که حالا سریال ها دارن میرن به سمت این که بالاخره ما میتونیم یکم خانواده رو هم توش ببینیم. از همین افعی تهران بخوام مثال بزنم، با همه باک ها، با همه نقاط ضعف، مخصوصا نقاط ضعفی که من نسبت به قسمت آخر سریال، نسبت به پایان بندی سریال خیلی نکته دارم که حالا هم محتوایی هم قصه، ولی بذارم کنار، افعی تهران به نظرم یکی از سریال هایی بود که مسئلش بود خانواده. حالا تو سریال های اخیر خیلی دیدیم که نشون میدن که کاراکتر سریال اگر با یک مشکلی مواجهه به خاطر یک ترومایی در کودکی بوده، و این سریال هم میخواد همین رو بگه. ولی ما یه جاهایی هم داریم میبینیم که حالا خانواده اتفاقا داره بهش کمک میکنه، اون جایی که کنار خانواده است حالش خوبه، پدری که بچهش رو دوست نداره، همش میگه من میخوام فیلم بسازم، بچه مزاحممه، و بعد که حالا کنار بچه قرار میگیره میبینه چقدر اون بچه دوست داشتنیه. فیلم ها، سریال های ما خیلی نیاز دارن به این سمت برن. یعنی تو اگر تروماها رو داری نشون میدی، اینم نشون بده که بچه داره چجوری زندگی تو عوض میکنه، اینم نشون بده که اون همسر که کنارته چقدر داری حالا آرامش میگیری، حس خوب میگیری.
بسیار
حالا خیلی پرگویی نکنم.
نه خواهش میکنم، من از بقیه دوستان هم میخوام وارد بحث بشیم با هم دیگه. ما یک ژانری رو نگاه کردیم در یک بازه های زمانی مختلفی، از ژانر پلیسی، اکشن، حالا درام، طنز، حالا وارد شد، همینجوری چرخید و گفتن و رد شدن. حتی الان هم موزلی که داریم بحث مسابقات ریالیتی شو دیگه.
بله.
یه وقتی مردم حتی این سریال هایی که حالا هممون حتی در قالب طنز نگاه میکردیم رو الان کنار گذاشتن. بوده نمونش اگر بخوام بگیم خب آقای دکتر مؤمنا فکر میکنم نکته خیلی مهمی رو بحث حتی سریال پوست شیر هم داشته باشن. چرا؟ چون ما تو این فیلم دیدیم خانواده چه ارزشی داره، حتی جایگاه دوست‌ها، دو تا دوستی که
رفاقتی
که با تمام وجود آدم ها باش همزاد پنداری کردن، حتی با اون پدر با اون مادر. خب شما بیان کردید
اصلا قسمت اول و دوم پوست شیر برای یک رابطه، این ترسیم یک رابطه بله. پدر و دختری خیلی جذاب بود،
خیلی جذاب بود. ما جایگاه از این دست فیلم ها من خودم میتونم بگم کم داریم
بله.
بعد نگاه میکنیم سلیقه مخاطب رو میاییم پیدا میکنیم، میگیم خب الان سلیقه مخاطب ژانر پلیسیه، استرگاهی یا ژانر جناییه، میایم یهو واردش میکنیم. بعد دیگر پلتفرم ها و دیگر رسانه ها نگاه میکنن که فلان سریال توی فلان پلتفرم بازدید خوبی رو گرفته، پس ما هم همون رو
همونو
بسازیم، تو همون
کلا تکسی میشن دیگه، یه قالبی همینطور تکسی.
دقیقاً. خب این اشتباهه، حالا از نظر همه ما داریم نگاه میکنیم، هی اومدیم بررسی کردیم. یا حتی اگر شما سریالی مثل مثلا آمرلی اومد جایگاه خانواده، خب دیگر خب تولیداتمون حتی اگر بخوایم بین المللی هم نگاه بکنیم و پخش شبکه نمایشخانگی رو، این رفت و برگشت ها رو میبینیم، ولی دنبال اینیم که سلیقه مخاطب تو این عرصه، یا اصلا من بخوام دوباره برگردم بیام یکی از سریال هایی رو که شاید هممون دیده باشیم تو این چند وقته، گناه فرشته بود. خب ارتباط بین آدم ها رو توش دیدیم دیگه، پدر با پسر، پسر در درگیر یک رابطه ای که این تیپی، دوباره یک خانواده دیگه. خب میکنید شاید این رفت و برگشت ها دل اجتماع ما آنچنان به چشم نیاد، ولی وقتی توی یه سریالی دیده میشه میگن خب پس حتما همینه، این شکلیه. خب نگاه ما این معضلات رو داریم دیگه.
نه حتی میگم که کارگردان به قول شما میگه مخاطب، ولی ما دیدیم همون کارگردان میاد یه کار خوب هم میسازه، یعنی یه کار جذاب به همه لحاظ ساختاری و محتوایی، و درست یک ذائقه جدیدی رو میسازه و مخاطب استقبال کرد. پس اینجوری نیست که صرفاً بگن که مخاطب، چون مخاطب دوست داره ما هم داریم به این سمت میریم. تو وقتی کار خوب داشتی مخاطب استقبال کرده، تو موفق بودی توی ذائقه سازی بله. جدید.
دقیقاً. من دوستانم میخوام که وارد صحبت بشیم با هم دیگه. من حسین آقای گلم چون کنار خود من نشسته، میخوام یه ذره برگردیم به نسل امروز. نکنید ما پدر گواردیولا رو اصلا خودمون نقد کردیم تو این برنامه، تحلیل محتوایی کردیم، جایگاهاش رو بررسی کردیم، جایگاه خانوادگی که این آدم داشت تو این شرایط، حتی دفتر یادداشت رو هم شما نگاه بکنید، چون میخواییم اسم فیلم ها و سریال های نمایش خانگی رو هم بیاریم اتفاقا که مردم رو آگاه بکنیم، میگه آقا این سریال در حوزه خانواده این ضعف ها رو داشته، شاید در حوزه ساخت تولید و انتشار خیلی اونجوری که باید خوب عمل کنه، یا خوب عمل کرده یا خوب، ولی در حوزه خانواده، محوریت خانواده و نسل جوان آینده این کشور ضعف های وجود داره. خب حسین آقای گلم یه چیزی اشاره کرد، من اینجوری بگم بهتره، بحث این بود که مثلا جایگاه این که مثلا خانواده ها توی خیلی از سریال ها این که بیان دور هم کنار یک خانواده، یا مثلا پدر سالار بود دیگه
بانده.
که هممون باهاش خاطره داریم، سریال که الان در حال پخشه سرزمین مادری، یا همون سرزمین کهن، سرزمین مادری، حالا به اسمای مختلفی مخاطبی میشناسنش، نگاه کنیم چون مجددن الان در حال پخشه، این اتفاقات دوباره تو یک سریال از رسانه ملی داره میره. اینکه ما بیایم برگردیم به این موضوع که همه تو یک خانواده، تو یک لوکیشن، تک لوکیشن، تو یک موقعیت فیلمو بسازیم بریم، خب نگید مخاطب دیگه نمیپسنده، مخاطب دنبال یه وقتای نوستالژیه. ولی نوستالژی که ارزش ها رو هم در کنار خودش داشته باشه.
اصلا مخاطب قطعاً چالش هم دوست داره. مخاطب اون پدر و مادر خیلی آن کادری که میاد بگه خب دخترم پسرم امروزت را چطور گذراندی و با هم خوشو بش کنن و گپ بزنن، حتما دوست نداره. براش خیلی مشخصه که این خانواده خانواده باورپذیر نیست. خانواده‌ای دوست داره که در عینی که با هم دوچار چالش میشن و دوچار